أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين. سيما بقية الله في الأرضين اللعنة على عدوهم اجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در ادله‌ای که اقامه میشد برای مسئله نافذه شب که میگفتیم بعد انتصاف لیله به دلیل سوم میرسه. این دلیل سوم هم شما ملاحظه بفرمایید. حتی من این جزوه که دست شما ساده، من یه سوی دیگه بعد نوشته بودم و دیگه به دست های کارگر نرسید که پینیت بگیره. ببینید دلیل سوم، محمد ابن الحسن صحیح محمد ابن مسلم، درسته؟ ها بعدیشو نگرفتن. خب این صحیح محمد ابن مسلم که امروز میخونیم، محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسین ابن سعید، سند رو من اول میخونم بعد شما یه تأمل کنید، جزوشو فردا براتون میارم. محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسین ابن سعید عن محمد ابن سنان عن ابن مسکان عن محمد ابن مسلم. سند به نظر ما صحیحه، ولی که مثل آقای خویی و آقای تبریزی و اینا در محمد ابن سنان ایراد دارن، یعنی مشهور، تقریبا مشهور ایراد دارن. پس کردن فقط مثل آقای شعبی و اینا محمد ابن سنان قبول دارن، کم کسی هست قبول داشته باشه ما هم قبول داریم محمد ابن سنان. یعنی رمیه به ضعف ایشون فقط به خاطر اینه که تصور غلو کرده بودن، ما غلو رو در محمد ابن سنان قبول، یعنی غلو های رمیه به غلو به قدما رو قبول نداریم. بلا بقیه رجال سند عبدالله ابن مسکان و محمد ابن مسلم که هر دو از اصحاب اجماع هستند، فقط اشکال از ناحیه محمد ابن سنان بوده. قال سألته عن الرجل لا يستيقظ في آخر الليل. از حضرت سوال میپرسه. ببینید محمد ابن مسلم تو اینجا مزمره است، نگفته که از کی پرسیده، اما معمولا روایتش از امام باقر حساب یا امام صادق علیه السلام، لذا تو روایت محمد ابن مسلم تقطیع شده بوده. چون تقطیع شده قرینه هست، یعنی مسلم دیگه از امام علیه السلام میپرسه، این که اشکالی نیست. مسلم سوال پرسیدم از اون حضرت، از مردی که لا یستیقظ در آخر لیل حتی مزال ذالک العشر و الخمس عشر، ده روز یا 15 روز میگذره، آیا اول شب نماز بخونه پیش شما محبوب تره یا قضا بکنه؟ فیسلی اول اللیل احب الیک ام یقضی، کدومشون برای شما محبوب تره، اول شب نماز بخونه یا قضا بکنه؟ حضرت میفرمان که لا بل یقضی احب الیک، اینی اکره و ایت تخذ ذالک خلقا، من دوست نمیدارم که اون امر یک خلقی بشه بر اینها، یعنی یک چیزی بشه که برش همیشه مستقر بشن، سیره اونها نمیخوام بشه که اول شب نماز بخونن. رضا حضرت فرمودن این که قضا بکنه اولاست، نمیخوام سیره اینها این بشه، دربشون این بشه وقتی بابش باز بشه که همه اول شب نماز شاگی میخونن، نماز شب هم میخونن و میرن بخونن. حضرت فرمان نمیخوام این باب باز بشه، نمیخوام این سیره بشه، خلق نمیخوام بشه. لذا میفرمان اگر این، یعنی به این عنوان که خودشو نیمه شب بیدار کنه، به این عنوان بوده باشه، بیدار نشد قصاشو به جا بیاره. ببینید اینا حالا نحوه استدلال من عرض میکنم، حالا چه جهتیه با باز بحثی هستش، حالا این فعلا یه قسمت وضعیه، حالا تتمی داره این روایت که باید خدمتتون دوباره عرض میکنم. ببینید استدلال مثل آقای خویی و دیگران به این روایت، به این که از نیمه شب، اینه که میفرمایند اینجا یه قسمت از استدلال ما اینه، میفرمایند اگر از شب وقت داخل شده بود، وقت نماز بود، هیچ وقت قضا احب از ادا نمیشه. این قاعده است، هیچ وقت قضا احب از ادا نمیشه. اگر اول اللیل نماز ادا بود، وقت وارد شده بود، میشد نماز ادایی. حضرت دارن میفهمن قضا بشه احب برا من از این که اول اللیل بخونی. اگر وقت بود، داخل در وقت بود، معناش این میشد که حضرت دارن میفهمن قضا پیش من احب از اداست. اینا میفهمن همچی قاعده ما قبول نداریم که القضاء و حب من الادا. پس باید ما بیاییم بگیم که نماز اول اللیل ادا نیست، یعنی مستندشون برای اینکه بگن نماز اول لیل، این نماز اول لیل در وقت وارد نشده، سلام علیکم، وقت ادایی نیست، اینه که قاعده ای داریم القضاء و القضاء لیس محب اولا من الادا، این قاعده ای که قضا اولای از ادا نیست، بر اساس این قاعده حضرت نمیشه بفرمایین که القضاء احب و الیه، قضا برا من محبوب تره تا اینکه اول شب بخونه. تعبیر اینه لا بل یقضی احب و الی، اینکه این قضاشو به جا بیاره بهتره. پس معلوم میشه اون موقع اول شب ادا نبوده، وقت داخل نشده بوده. این قرینه اول. قرینه دوم، تو تتمه روایت زراره یه حرفی میزنه. ببینید روایت به اینجا ختم نشده هنوز، بعد که میفهمن اینی اکره و ایتخذ ذالک خلقا، تتمه روایت داره و کان زراره یقول، زراره این رو زیاد میگفت، کان یقول مستمرن میگفت کیف یقضی صلاتن لم یدخل وقتها انما وقتها بعد نصف اللیل. چطور؟ یعنی این یقضی که تو اینجا به کار برده به معنی قضا نیست، این فرق داره با اون یقضی کلمه بالا. این خیلی نکتهش مهمه. تو کلمه بالا که سوال از امام پرسیدن، حضرت فرمودن قضاشو به جا بیاره، این احب از اداست، اونجا صحبت قضا بود. یعنی چی؟ یعنی قبل نماز بیدار نمیشه، بعدش میره قضاشو به جا میاره، اون مراد این بود. تو اینجا تو کلام زراره، مراد از زراره قضای به اون معنای مصطلح نیست، یعنی به جا آوردن. کیفه یقضی، چجوری به جا بیاره؟ کیفه یقضی یک نمازی رو که هنوز وقتش داخل نشده. این ویلا اگر اینجوری معنی نکنید، مثل اینه که اشکال میخواد بکنه به امام علیه السلام. زار که نمیخواست اشکال بکنه، که نمیخواست بگه چجوری قضاشو بعدن به جا بیاره. امام فهمده قضاشو به جا بیار، بعد زرارم بگه چجوری قضاشو من به جا بیارم که هنوز وقتش وارد نشده. خب این اصلا هم کلام درست معنا نمیشه، هم معناش میشه که ایشون داره میگه کیفه یقضی به امام علیه السلام که انه. بعدم تازه خود کلامم قشنگ در نمیاد، چون که تعبیر این میشه کیفه یقضی صلاتن لم یدخل وقتها، در حالی که بعد برعکس میگفت کیفه یقضی صلاتی که وقتش گذشت، نه اینکه لم یدخل. پس معلوم شه این یقضی و ایشون برای به جا آوردن نماز قبل از دخول وقت داره میگه. این به معنی به جا آوردنه، نه به معنی قضا کردن. اگه مرادش یعنی قرینه داریم که معنی قضا اون به اون معنای قضا نیست. چرا؟ چون اگه به اون معنای قضا بود، بعد میگفت زراره چجوری قضا کنه که حالا وقتش گذشته. اینجوری بعد میگفت، در حالی که میگه هنو وقتش نشده. پس مراد از قضا به جا آوردنه. زراره داره میگه آخه چجوری اول شب شما میخواید نماز بخونید، یعنی تایید حرف امام علیه السلامو داره میگه، میگه چطور میخواید نمازتون اول شب بخونید شما، هنو وقتش وارد نشده. یعنی یه کار امام علیه السلام که فرمودن اون کار رو برید انجام بدید، نمازی که هنوز وقتش وارد نشده بده چیزی اون خواهد شما به جا بیارید. بعدم قرینش اینه که بعدش هم بلافاصله میگه انما وقتها بعد نصف لیل، وقتش بعد نصف شبه. بعضی ها به این جمله استشهاد کردن، گفتن ببینید در این حدیث صریحاً در این حدیث فرمودن انما وقتها بعد نصف لیل، وقت فقط که بعد از نیمه شبه، وقت فقط بعد از نیمه شبه. انما به صورت انحصار، انما وقتها بعد نصف اللیل، فقط و فقط وقت این نماز بعد نصف اللیل. آقای خوی اشکال کردن. اشکال آقای خوی اینه، یکی این که میفهمن سند ضعیفه که محمد ابن سنانه، اشکال ثانیشون هم اینه که کلام زراره به درد ما نمیخوره. تعبیرشون اینه، میفرمان که قول و زرار نفس دون الامام علیه السلام لعله رأیه و فتواه و لعتداد بهی مالن ینسو ینسب و الهی. این کلام کلام زراره بوده، ما کاری به فتوای زراره نداریم، مادامی که انتصاب به امام علیه السلام پیدا نکنه ما کاری به این نداریم. این تو کلام زوراست که نما وقت ها بعد نصف اللیل. این اشکال های خویه. ببینید علی ظاهر ما با این بیان که عرض کردیم اشکال های خویی فقط به اون ذیل روایت استدلال به هم نمیخوره. چرا؟ چون گفتیم دو تا جهت داشت برای استدلال. یکی اون قرینه اول بود که امام فرمودن این که قضاشو به جا بیاره احب و الک، اون یه بچه استدلال بود. بچه دومش کلام زرار است، این که آقای خویی به کلام زرار اشکال میکنن میفهمن که این دلالت بر ما نمیکنه چون قول زرار است. اشکال به اون جهت دومه، ما اون جهت دوم از باب تأیید اومدیم آوردیم. اصل این که داریم به روایت استناد میکنیم چون محمد ابن سنان رو حجت میدونیم، سقه میدونیم. وقتی سقه دونستیم محمد ابن سنان اشکال سندی برطرف میشه. از جهت دیگه ایم در این روایت اون جمله بل یقضی احب و الی، اون از باب قاعده اولویت ادا بر قضا دلالت میکنه بر این که قبل از نصف شب وقت وقت ادایی نبوده، وقت هنوز داخل نشده بوده، معینش رو کلام زراره قرار میدیم. که زراره که این رو تکرار میکرد معلوم میشه زراره که از خواسته این فهمش و فتوای خودش که ببینید شما چطور به فتاوی استناد میکنید. حالا ما استناد نمیکنیم، تأیید داریم میگیریم، میگیم معید این مسئله قرار میدیم. این که زرارم فهمش این بوده که بعد نصف لیله، پس روایت بر اساس قرینه اولا تمامه. اشکال آقای خویی به اون قرینه دومه که ما از باب تأیید میگیم. یا
فتاوای امثال زراره ظاهرا میگه فتوا به معنای اجتهاد میگیم، گفتم به این معنی که کامه
یعبون که پشت سر هم میگفت. حالا حالا گاهی وقتا یک کسای بله عظمت زهره که سر جای خودش، اما احتمال میدیم که این روایت نبوده باشه. شما هم احتمالشو میدیم چون به عنوان نسبت به امام علیه السلام نگفتی که ولعل امام علیه السلام تأکید میکردن در نیمه شب، چون میخواستن نیمه شب این کار انجام بگیره و زراره تصورش این بوده که نیمه شب اول وقته به خاطر اون تأکیدات. این احتمالش هست. پس بنابراین ما نمیتونیم مستقیم یا بیان بگیم که پس حتما روایته. فتوای زراره آخر دیگه مثلا فوقش اینه که مثل فتوای مشهور میشه. از عظمت زراره شما بفهمید که زراره خودش مثل یه جیلی از علماست، مثل یک گروهی از علماست، مثل اینکه صد تا عالم فتوا دادن، مثل اینکه فتوای مشهور درست شده. فتوای مشهورم که درست بشه بازم حجت نیست الا پیش بعضی از بزرگان. شما تو مورد اجماع، اجماع هم به زور اومدید گفتید حجته، توی شرایط خاص گفتید حجته. حالا فتوای زراره رو نمیتونید شما قطعا یاد بگید حجته. اجماع هم که حاصل میشد اگر مدرکی داشت و روایتی داشت و احتمال میدادید که مجمعین استناد اون مدرکی کرده باشن میگفتید اجماع مدرکیه دیگه. فتوای زرارم دیگه بالاتر از اجماع که نیستش که. مستند داشته از امام علیه السلام یه چیزی شنیده بوده که تصورش این بوده که دلالت داره بر این که نصف شب میشه اول الوقت، درسته؟ پس حرف زراره با عظمتش با تمام این که افقه بوده با اون روایات که در عظمتش وارد شده به هر حال که یکی از اون اربعه که خلاصه اون تعبیر رو داره که ارکان بودن، اینها ارکان بودن، خیلی تعبیرات عجیبی که اگه اینا نبودن لندل اصد آثار و نبوه با تمام این خصوصیتی که جز این چهار نفله علا ای حال به هر حال مثل اجماعه. اگر مدرکی شد شما به اجماع مدرکی تمسک نمی کنید. ما به عنوان معید میاریم فرمایش زراره رو، فتوای زراره رو به عنوان معید میاریم، اما اصل استدلالی که تو روایت بود بر اساس اون قاعده بود. حالا من بعدا نسبت به اون قاعده یه حرف میزنم که یه مقدار فیه ما فیه بشه. حالا میکنیم الان بزنم، خواستم ادله رو بخونم بعد بگم. ببینید یکی از چیزایی که شما این کنار کار احتمالشو میدید این باشه، ممکنه وقت داخل شده باشه از اول اللیل. به عنوان یه احتمال میدم، نمیگم قطعا اینه، با اون احتمال. اما معذالک امام علیه السلام بفهمن القضا احب الیه من الادا، هیچ اشکالی نداره. این به عنوان یه احتمال. چرا؟ ببینید شما صورت کلیو نگید، تو نماز ظهر و عصر که نیستش که بگید العدا افضل من القضا یا احب الیه من القضا، صحبت سر نماز شبه که یک وقت فضیلت بسیار مهمی داره که سحرها بوده، از نصف شب میشه خوند اما وقت فضیلت بزرگی داره، حتی به فتوای بعضی از اول اللیل هم میشه خوند اما توی سحر فضیلت بزرگی داره. این که حضرت فرمودن قضا بکنه احبه، نه این که یعنی قضا احبه، یعنی منظور این، ببینید جمله منظور اینه، این آقا مردد بین دو تا امر بوده، یه امر این که به انتظار این که شاید بیدار بشه دوباره شب بخوابه تا نمازشو تو سحر بخونه، این بوده ملاک، نمازشو سحر بخونه، یا این که نه نمازشو اداعاً اول شب بعد نماز عشا بخونه مثلا فرض کن. حضرت به خاطر اون اهمیتی که سحر داره که این خودشو میخواد مقید بکنه ولو نمیتونه، حضرت میفهمن این کار رو بکنه، خودشو بخواد مقید بکنه برای اینکه اون موقع بخون، اگه هم بیدار نشدی غذاشو به جا بیار، این بهتر از اینکه اول شب ادعا بخونی. تحقیقی
که در روایت هست کنم
احسن رو چه قرینه؟ نمیخوام خلق بشه، و الوه اگر این خلق میشد میدیدی جمعی مؤمنین نماز مغرب شار که خوندن شروع میکردن، یه نماز شب هم خوندن از مسجد میرفتن بیرون. حضرت میفهمن نمیخوام این خلق بشه، نمیخوام این اول وقت بعد تازه هیچ، اگه مقدسین هم که بودن گفتن اول شب هم هست اولاست، این که دیگه هیچ. ببینید حضرت فهم من نمیخوام این خلق بشه، نمیخوام این باب باز بشه، چرا؟ چون یه حرمتی و یه خصوصیتی در سحر هست، سحر خصوصیتی داره که به خاطر اون خصوصیت سحر ما میخواییم در کی واقع بشه نماز؟ در اون سحر واقع بشه، و شما دنبال این باشه که سحر بیداشید، این به خاطر عظمت سحره، نه این که قضا واقعا حب از ادا باشه، نه، مسئله اینه که اون سحر خصوصیتی داره که اگه شما انتظار اینو بکشی که سحر بیداشید، ولی گاهی وقت انسان بیماری برش غلبه میکنه، غلبه بعضی از تب است، یه دفعه مثلا طرف در اثر غلبه یه تبی نمیتونه بیدار بشه، مدتی یه دفعه اینجور ممکنه بشه کسی، یا در سری عوامل دیگه، اما معذالک این انتظار رو داشته باشه و برنامهش این بوده باشه که سحر نماز رو بخونه، این به خاطر اهمیت سحره، یعنی مثلا افراد شاذ و نادر بوده مثلا اینجور میشدن، افراد اینجوری نا ده به همه نبوده، معمولا اون موقع اول شب میخوندن و سحرها همه بیدار بودن، جز استثنایی یه افراد خاصی بود، مثلا یه موارد استثنایی، اینا موارد استثنایی، حالا بیماری داشته چیزی بوده که غلبه میکرده برش نمیتونسته سحر بیدار شه، تو اون مورد هم حضرت میفهمن من نمیخوام خلق اینایی بشه، یعنی سحر خوندن اینقدر اهمیت داشته که حضرت نمیخوان اول شب بخونه و اون خلق خلاصه قائم بشه برای اینکه اول شب خونده بشه و سحر ترک بشه.
یه مورد
ترخیص رو
بشه ترخیص
کنه
میشونه
یکی
اول شب هم
میتونی بخونی. احسن، اما این که الان بحث ما سر اینه اول شب خوندن تمامه، میدونی میشه بعدم رباطشو میاریم احسن میشه هم باز داخل وقت بشه. پس ببینید به این تقریب دومی که الان عرض کردم، چون اون تقریبی که قبلا عرض کردم که استدلال اینا به این روایت بود اینه که علا قضا او احب من الادا نمیتونه بوده باشه، این قاعده درست نیست، علا قضا لیس به اولا من الادا، این قاعده است، بر اساس این قاعده میگفتن وقت داخل نشده، این نکته که الان عرض کردم اشکال بود در اون قاعده که اینجا مصداق اون قاعده نیست، ما نمیخوایم بگیم قضا اولای از اداست، تو این روایت اینو نمیخوان بگن، تو این روایت به خاطر اهمیت سحر میخوان بفرمان که در سحر بخونه چیه؟ به خاطر اینکه بشین دنبال این باشه که در سحر بخونه ولو نتونست قضاشو بخونه، این اولاست، نه فقط این که صرفاً بخوایم بیان بگیم که قضا اولای از اداست. این خلاصه مو ببینید اون غرض امام علیه السلام رو باید شناخت، غرض امام علیه السلام، یعنی این صرفاً این مسئله نبوده که بخوان قضا رو مقدم بکنن بر خوندن در اول اللیل، قضا که مقدم نیست، ملاک این بوده که این شخص دنبال این بوده که سحر بیدار بشه، به دنبال بیداری سحر. یعنی این قاعده ها اون یعنی اونایی که میخونن زودتر میخونن زودتر از باب توسعه است. دیروز عرض کردم ما دو جور احسن دو جوره، یه وقتی که میگیم توسعه است به معنای توسعه در وقت، یه وقتی که نه میگیم توسعه است توسعه در خارج وقت، که میگیم ولو در خارج وقت شما بخونید، مثل غذا که شما بعدن میرید غذا میارید، گاهی وقتا هم میگن چون بیدار نمیشی یه توسعه میدن، میگن قبل الوقت بخون، اشکال نداره از این باب. اینجا مال قبلش دیگه غذا نیست به اون معنا، اصلا برای بعدش داریم میگیم غذا، برای بعدش هست کردم اینجا به جا آوردن. تو کلام زراره گفتیم یعنی به جا آوردن، کیف یقضی یعنی به جا آوردش، هست کردم که یعنی به جا آوردن میشه، یعنی قبل الوقت اگر بوده باشه به معنی به جا آوردنه، نه به معنی غذا مصطلحی که شما میگید به جا آوردن. پس ببینید با توجه به این اشکال و به این به اصطلاح نقضی که وارد شد، ظاهرش اینه که این روایت از باب تقدیم قضا بر اول اللیل نیست به صورت قول مطلق، از باب اینه که این شخص بخواد سحر بیدار بشه، پس منافاتی نداره که اول اللیل ادا بشه. اینو چرا عرض کردم؟ اگر بعدن یه روایت پیدا کردیم که دال بود که اول اللیل به اصطلاح وقته و ادایی این روایت منافات با او دیگه پیدا نمی کنه، میتونید بگید منافات با هم نداره. این روایت صحیح محمد ابن مسلم. پس ایرادی هم که های خویی کردن ظاهرن والد نیست. دلیل چهارم مرسله صدوقه. مرسله صدوق سند براش فکر نکرده شیخ صدوق، همجور صرفا اومده تعبیر آورده، گفته قال ابو جعفر امام باقر علیه السلام چنین فرمودن وقت و صلات اللیل ما بین نصف اللیل الاخره. این ببینید از ذات دلالتی تمامه، وقت مشخص کردن، محدوده ابتدا و انتها، ما بین نصف لیل الی آخر لیل. اینو شیخ صدوق روایت نقل کردن از امام باقر السلام. این باز یکی از روایاتیه که دلالت بر این میکنه که قبل از نصف لیل وقت نیست، چون وقت رو فرمودن از نصف لیل شروع میشه، وقت صلات لیل ما بین نصف لیل تا آخر لیل. این فرمایشه شیخ صدوق که این روایت به صورت مرسل نقل کرده تهدید وقته. آقای خوی ایراد گرفتن، فهمدن ارسال این روایت مانع از اینه که ما بهش استدلال کنیم. جوابش هم قبلا ما گفتیم مرسلات شیخ صدوق رو ما مطلقا قبول داریم، و بعد بعضی بزرگان دیگه مطلقا اگر قبول ندارن یه سرشون تفصیل دارن، میگن اگر اونی که به لفظ قاله هست ما بهش استناد میکنیم، اونی که به لفظ رویه هست استناد نمیکنیم. مثل آقای بهجت مطلقا مرسلات صدوق و حجت میدونستن، ما هم قبلا عرض کردیم که مرسلات صدوق مطلقا حجته. علایی حال اگرم قائله به تفصیل بشیم که بعضی از بزرگان عصر اینا قائله به تفصیلن، این جزء روایاتی که به لفظ قال است. آقای خوی مبنا رو قبول نداره، چون مبنا رو قبول نداره این روایت هم بهش استناد نمیکنه، اما این مبنا رو ما قبول داریم از این میشه مستند. بله اون دیگه بحثش مفصل چند بار صحبتشو کردیم، اجمالش این بود مرسلات صدوق رو ما هم گفتیم که شیخ صدوق کلن روایاتش فی ما بین و بین الله حجته، حجت قرار داده فی ما بینه و بین الله به عنوان صحت. و بعد ما یه استدلال بود که قبلا بار عرض کردم خدمتون که از باب سیره به اصطلاح اقلایی در رجوع و عالم شیخ صدوق یک قرائنی در دستش بوده، همونجور که شما الان میگید که یه نفر باید به مرجع تقلید رجوع کنه، سیره اقلایی هست. اینو آقای بهجت اشکرم آقای تبریزی، حتی آقای تبریزی هم قبول داشتن، آقای بهجت هم قبول داشتن، به خصوص تو کل مرحوم کلینی تو من لایه زورم همینجور. سیره اقلایی همونجوری که دلالت میکنه که شما برید سراغ مرجع تقلید، این سیره اقلایی است که دلالت میکنه، میگن سیره اقلایی اینه که شما نمیتونید استناد داشته بکنید به اصطلاح خودتون مسئله فقهی که نمیتونید در بیارید، بعد برید سراغ مرجع تقلید اعلم. همونجور که این سیره اقلایی دلالت بر رجوع به علم میکنه به خاطر اون چی که اون مبانی علمیه که در دستشه، نزد قدمای اصحاب قرائنی بوده، دال بر صحت روایات که اون قرائن نزد ما موجود نیست، اونا عالم به اون قرائن بودن. اگر مثل مرحوم کلینی میگه این روایات کتاب من صحیحه، یا مثل مرحوم شیخ صدوق میگه اینا فی ما بینی و بین الله حجته، بر اساس اون قرائن میگه، اون قرائن علمیه پیش ما نیست، ما باید در این قرائن علمیه به اونها رجوع کنیم. ببینید موضوع تو این موضوع اون شعلم، تو این موضوع اون شعلم، حتی اعلم زمان ما هم باید به اون رجوع کنه. این بحث رو من خدمتتون هم عرض بکنم، خیلی این بحث موضوع مهمه. ببینید فقیه، بعضی از اوقات فقها میگن وقتی که یک کسی فقیه شد و اعلم شد دیگه معنا نداره رجوع به دیگری بکنه. این اعلمه، اعلم معنا نداره رجوع به دیگری بکنه، چون خودش اعلمه. ما میگیم نه، این حرف رو قبول نداریم. عرض کنم با تب احسن اینو مثال که میزدم، ببینید اعلمه، اعلم الفقه هاست در مسائل اصول. اصلا شیخ صدوق این قواعد اصول اینجوری دستش نبوده، همه این حرفایی که میزنیم تمام اعلمه، اما گاهی وقتا اعلم باید رجوع به غیر بکنه. چرا؟ چون تو خصوص این موضوع او متبهره، قرائن دستش هست. وقتی که توی موضوعی، الانم فقیه همین جوره، الانم فی زمان نهازا دهان و علوم هست، درسته یا نه؟ دهان و علوم هست. خب فقیه توی قواعد استنباط از همه علمه، اما موضوع شناسی رو گاهی به عهده عرف میذاره، موضوع رو متخصصین میان بیان میکنن برای شما. فقیه بر اساس ضوابط روایی وقتی موضوع رو عرف اومد عرضه کرد، موضوع رو فقیه میاد حکمش رو بیان میکنه. موضوع شناسی کار تخصصیه، چه تو علوم جدید باشه، علم پزشکی باشه. ببینید الان تو علم پزشکی موضوعاتی هستش فقیه نمیتونه بیاد موضوع رو بشناسه. بعد میرزای قومی دارن تو قوانین میگن موضوع شناسی شأن فقیه نیست، تخصصیه. موضوع شناسی شأن فقیه نیست، یه امر تخصصیه. شما باید بگید فقیه فتوای کلیو میتونه بر اساس روایت بده. موضوع شناسی کار عرفه، تو پزشکیش باشه، تو علوم اجتماعیش باشه، تو علوم سیاسیش باشه، هر کدوم از این علومی که شما میخواید در نظر بگیرید، موضوع رو بعد یه افراد متخصص تعیین کنن. موضوع الان یعنی مخصوصا فی زمان نهازا یه چیزی نیستش که شما بگید که فقیه باید خودش موضوع شناسی کنه. نمیتونه فقیه تمام علوم موضوع شناسی کنه، نمیشه. یه کسی که دانشمنده یه رشته یه نمیتونه بیاد مثل دکتر متخصص اون رشته نظر بده. مرگ مغزی، ببینید مرگ مغزی باید تمام خصوصیات موضوع شناسی و متخصص مغز و اعصاب ها بهترین ها قوی ترین ها بشینن موضوع شناسی کنن. نتیجه موضوع شناسی که کردن میان به فقیه عرضه میکنن، فقیه موت رو اون ادله رو بررسی میکنه، بر اساس ادله نگاه میکنه، ببینید این موضوع شناسی که اینا کردن منطبق با اون موت شرعی ما هست یا نه. اما کار موضوع شناسی اونا باید بکنن، خصوصیاتی داره که باید انجام بدن. فقیه که نمیشه هم متخصص مغز و اعصاب باشه، هم جامعه شناس باشه، هم متخصص قلب و ریه باشه، نمیشه که. هر رشته هم سیاست مدار باشه تو ریزه ترین، نه، اینا باید تمام اینا رو آگاهی داشته باشه به نحو اجمال، اما تو امور تخصصی هر رشته‌ای بیان بهش عرضه کنن، بیان بگن آقا این رشته این خصوصیات رو داره، اون تطبیق بکنه تو تمام رشته‌های مختلف. این میشه فقیه، یعنی موضوع شناسی با ایناست. یکی از موضوع شناسی و مبحث چیه؟ مبحث قرائن اینجاست. یعنی فقیه در اعلی درجه فقاهته، موضوع شناسی این کار به عهده کیه؟ اونی که قرائن داشته، او قرائن رو تشخیص داد، میگه این روایت صحیحه. فقیه هم بر اساس همین که میگن این روایت صحیحه چیه، باید به این روایت فتوا بدیم. ملاک اون فرق اینه که سیره قائم میشه که فقیه در شناخت موضوعات هم به متخصصین اون موضوع رجوع بکنه. این میشه خلاصه کلام. تو اینجا هم از همین بابه تو این سیره هم اشکال نشن، یه نقضی هم بهشون من عرض میکردم و اون اینه که شما به کلمات بزرگان در توصیف یه راوی استناد میکنید که نجاشی میگه این راوی ثقه است، اما تو تصحیح روایت استناد نمیکنید که شیخ صدوق میگه این روایت صحیحه. در وساقت رجل استناد میکنید، اما در صحت روایت استناد نمیکنید. این نقض بود. یا تبریزی میخواستن جواب بدن، اما خود من جوابو قبول ندادم. یه وقت گذشت. صلی الله علیه و سلم.